اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، با برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. فرخنده پیمانی هستم و میزبان شما در این برنامه. در سرآغاز برنامه توجه کنید و تازه ترین خبرهای منطقه و جهان که همکارم لیل ما حبیب عظیمی به توجه می رساند.
اینجا واشنگتن است، صدای امریکا. با عرض سلام، لیل ما حبیب عظیمی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. شورای امنیت سازمان ملل متحد اسامی 61 مقام تحریم شده طالبان را منتشر کرده است. گروه نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در 15 گزارش خود که به تازگی منتشر کرده اسامی 61 مقام طالبان را که تحت تحریم‌های بین المللی قرار دارند منتشر نموده است. از میان این 61 تن، 35 تنشان از اعضای کابینه و مقام‌های بلند رتبه حکومت طالبان هستند. فهرست تحریم‌های شورای امنیت که به تازگی در وبسایت این شورا نشر شده، نام‌های ملا محمد حسن آخوند رئیس وزرای طالبان امرا با ملا عبدالغنی برادر، عبدالسلام حنفی و مولوی کبیر معاونان اقتصادی سیاسی و اداری او در آن ذکر شده است. این در حال است که در گزارش 14 شورای امنیت که در جون 2023 منتشر شده بود، نام 58 تن از مقام‌های طالبان تذکر رفته بود. در 13 گزارش گروه نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد که 26 ماه می سال 2022 منتشر شده بود، نام 41 مقام طالبان در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته بود. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در مورد آخرین گزارش گروه نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت با پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نگفته، اما پیش از این گفته بود که شامل شدن نام اعضای طالبان در فهرست تحریم‌ها راه حل نیست، بلکه جهان باید با طالبان تعامل کند. سفیر عربستان سعودی در کابل پس از بازگشت به افغانستان با وزیر خارجه حکومت طالبان دیدار کرده است. حافظ ضیاء احمد، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در یک رشته پیام‌ها در شبکه ایکس یا توییتر سابق با تاریخ 11 ماه جولای گفت این دیدار بر روابط دو جانبه تمرکز داشته است. با گزارش چندین رسانه، دیپلمات‌های عربستان سعودی در ماه فوریه سال 2023 افغانستان را بنابر دلایل امنیتی ترک گفتند. بر اساس اعلامیه‌های طالبان، سفیر سعودی به امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، گفته است که روابط میان عربستان سعودی و افغانستان به سمت توسعه بیشتر روان است. طالبان همچنان گفتند که سفیر البقمی به ادامه کمک‌های بشری سعودی با افغانستان تاکید کرده است. با شمول عربستان سعودی، هیچ کشور حکومت سرپرست طالبان را در نزدیک به 3 گذشته به رسمیت نشناخته است. یک کمیشنر نظارت بر کمک‌های حکومت بریتانیا می‌گوید که کشورش باید احیای حضور دیپلماتیک خود در افغانستان را برای حمایت از زنان افغان و نظارت بر کمک‌های بریتانیا در نظر گیرد. هوگ بیلی که در ماه می امسال به کابل رفته بود، گفته است که به باور او زنان افغان و مؤسسات غیر دولتی از حضور دیپلمات‌های غربی استقبال می‌کنند تا آنها نظریات زنان را با طالبان شریک سازند. روزنامه گارد 11 ماه جولای گفت که آقای بیلی گزارش خود را در مورد ارزیابی کمک‌ها برای افغانستان به یک کمیسیون مستقل سپرده و برای احیای روابط دیپلماتیک میان بریتانیا و افغانستان توصیه کرده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در آگوست سال 2021، بریتانیا تمامی دیپلمات‌هایش را از این کشور بیرون کرد. اما با کمک نزدیک به 3 میلیارد دلار در حدود 3 گذشته، بریتانیا به دومین کشور بزرگ مددرسان پس از ایالات متحده آمریکا در افغانستان مبدل شده است. این کمک‌ها به طالبان داده نمی‌شود، بلکه از سوی مؤسسات غیر دولتی در اختیار نیازمندان قرار می‌گیرد. وزارت امور خارجه پاکستان میگوید که هیچ تصمیم برای به تأخیر انداختن بازگرداندن مهاجران افغان بدون مدارک قانونی مقیم پاکستان گرفته نشده است و کابینه این کشور تنها مدت اقامت مهاجران ثبت شده افغان را که قبلا کارت پی او آر گرفتند برای 1 تمدید کرده است. ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی این وزارت، پنجشنبه 11 ماه جولای در اسلام آباد به پاسخ پرسش‌های خبرنگاران گفت که مرحله نخست اخراج مهاجران بدون مدارک قانونی از پاکستان همچنان ادامه دارد و در جریان آن شمار زیادی از مهاجران از این کشور اخراج شده اند. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان به خبرنگاران گفت که حکومت این کشور طرح اخراج مهاجران غیر قانونی را مانند سایر کشورهای جهان بر اساس قوانین این کشور به ویژه قانون مهاجرت اجرا می کند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. جنازه گلمن وزیر، شاعر و فعال سرشناس جنبش تحفظ پشتون در هدیره آباییش در روستای اسدخیل منطقه وزیرستان شمالی دیروز جمعه 22 ماه سرطان به خاک سپرده شد. با گزارش رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در مراسم خاکسپاری آقای وزیر و ادای نماز جنازه غیابی او در برخی دیگر از بخش‌های پاکستان، هزاران تن به شمول فعالان این جنبش اشتراک کردند و در بیرون از پاکستان نیز نماز جنازه غیابی او ادا شد. حیات وزیر، یک تن از اعضای جنبش تحفظ پشتون، به رادیو مشال گفته است که به خاطر ملحوظات امنیتی از مردم خواستند که به خانه هایشان برگردند و جنازه گلمن وزیر ناوقت روز پنجشنبه از اسلام آباد به وزیرستان شمالی منتقل شد و ده ها هزار تن در مسیر راه برای ادای احترام به او صف بسته بودند. گلمن وزیر در هفتم ماه جولای در شهر اسلام آباد مورد حمله مسلحانه قرار گرفت و چهارشنبه شب در یک شفاخانه در اسلام آباد درگذشت. جنبش تحفظ پشتون گفته است که شخص به نام آزاد داور این حمله را برنامه‌ریزی کرده بود و در عقب آن نهادهای دولتی دست دارند. پلیس اسلام آباد از آغاز تحقیقات در این مورد خبر داده است. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. ویکتور اوربان، صدر اعظم هنگری، دیروز پنجشنبه در ایالت فلوریدا با دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده و رقیب رئیس جمهور جو بایدن در انتخابات پیشرو دیدار کرد. وی پس از اشتراک در جلسه سران ناتو در واشنگتن راهی فلوریدا شد و با ترامپ دیدار کرد. این نشست دیروز پنجشنبه پایان یافت. اوربان تاکید کرد که این دیدار بخش از به گفته وی ماموریت صلح اوست که در جریان آن از کیف، مسکو و بیجینگ بازدید کرده است. در حال حاضر هنگری برای 6 ماه ریاست دوره‌ای شورای اروپا را عهده‌دار است. ویکتور اوربان پس از دیدار با دونالد ترامپ در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشت که آنها در مورد راه‌های صلح گفتگو کردند. شماری از رهبران اروپا بارها گفتند که با ماموریت صلح اوربان کار ندارند و او نیز پذیرفته است که صلاحیت ندارد از موقف کنونی رهبری شورای اروپا به نمایندگی از اعضای اتحادیه اروپا عمل کند. ویکتور اوربان با گونه آشکار از ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده حمایت کرده است. نشست دو جانبه میان او و جو بایدن در حاشیه نشست ناتو در واشنگتن برگزار نشد. سازمان ملل متحد هشدار داده است که حدود 500,000 تن در نوار غزه با فاجعه بارترین سطح گرسنگی روبرو اند. این سازمان 11 جولای در شبکه ایکس یا توییتر سابق گفت عدم دسترسی به منابع و تدارکات محدود باعث شده است که خانواده ها اغلب کمک های غذایی مورد نیاز خود را دریافت نکنند. در حال حاضر نوار غزه در محاصره مطلق اسرائیل قرار دارد. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، پنجشنبه کاملا هریس، معاون خود را به اشتباه ترامپ خطاب کرد. وی ساعت قبل از این نیز ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، را به اشتباه رئیس جمهور پوتین خطاب کرده بود. با گزارش خبرگزاری رویترز، این در حالی است که شماری از دموکرات‌ها از بایدن 81 ساله خواستند که از رقابت با دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری، کنارگیری کند، زیرا در مورد توانایی جسمی و ذهنی او پرسش‌های وجود دارد. رئیس جمهور بایدن در پی انتقادات زیاد از مناظره اخیرش با ترامپ تلاش کرده است از نگرانی دموکرات ها در مورد تواناییش بکاهد. تمویل کنندگان، حامیان و دموکرات ها بیم دارند که این نامزد دموکرات دیگر توان شکست دادن دونالد ترامپ در انتخابات پنجم ماه نوامبر یا رهبری ایالات متحده برای یک دوره 4 ساله دیگر را ندارد. اما آقای بایدن همچنان تاکید می کند که دونالد ترامپ را شکست خواهد داد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. حال توجه کنید به گزارش‌هایی که در این برنامه برای شما برگزیده‌ایم. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا درخواست های برخی از رهبران حزب سیاسی خود را برای کنارگیری از نامزدی خود پس از مناظره ماه گذشته با دونالد ترامپ رئیس جمهور قبلی آمریکا که در آن بایدن گاهی اوقات با مشکل مواجه شد رد کرد. اگر بایدن نامزد حزب دموکرات نباشد پس چه کسی نامزد خواهد شد؟ سکات استرنز خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش تهیه کرده که مومن خان واحدی آن را به توجه می رساند.
رئیس جمهور جو بایدن می گوید وجود او در این رقابت برای پیروزی است.
فکر می کنم من شایسته ترین فرد برای کاندید شدن بر ریاست جمهوری هستم.
به تعقیب ضعیف درخشیدن در مناظره در اواخر ماه گذشته، برخی از رهبران حزب او از بایدن می خواهند که به عنوان نامزد احتمالی دموکرات ها کنارگیری کند. لری سباتو از مرکز سیاست در پوهنتون ویرجینیا می گوید پس از ماها انتخابات مقدماتی و گرد همایی های حزبی، حزب دموکرات نمی تواند اکنون او را مجبور به خروج کند.
تنها یک راه برای برکناری یک نامزد وجود دارد و آن این است که نامزد تصمیم بگیرد که قبل از کنونسیون حزب نامزد نشود. در این مورد کمیته ملی حزب دموکرات مقررات کنونسیون را تعیین می‌کنند.
اگر بایدن کنارگیری کند، کاملا هرس معاون رئیس جمهور برای جایگزینی او در صدر فهرست دموکرات‌ها قرار می‌گیرد. هرس می‌گوید بایدن نامزد حزب است و وفاداری خود را با بی اهمیت جلوه دادن ترامپ که از مایک پنس معاون سابق رئیس جمهور جدا شده است نشان داد. کاملا هرس معاون رئیس جمهور ایالات متحده
توجه داشته باشید که بین جو بایدن و دونالد ترامپ فقط یک نامزد حاضر در آن صحنه تایید معاون رئیس جمهور خود را دارد، جو بایدن.
گوین نیوسام والی ایالت کالیفرنیا نیز در فهرست کاملا غیر رسمی افرادی که ممکن است جایگزین بایدن شوند قرار دارد. او همچنین میگوید که از بایدن حمایت میکند و هفته گذشته حمایت خود را برای انتخاب مجدد رئیس جمهور در میشیگان نشان داد.
من به نتایج و محصول اهمیت می دهم و او حاصل شده است. بنابراین من به ذهنهای عینی تر قضاوت در این مورد را می سپارم. اما من به دنبال مجری کل نیستم، بلکه به دنبال یک قمندان سرعلا هستم.
گرچن ویتمر والی میشیگان از جمله افرادی است که به عنوان جایگزین احتمالی بایدن مورد بحث قرار گرفته است. او همچنین می گوید که هنوز از رئیس جمهور حمایت می کند. ویتمر در یک ایالت نوسانی مهم در انتخابات مجدد پیروز شد و به دلیل حمایت از اتحادیه‌های کارگری و تلاش برای مبارزه با خشونت باصلاح در میان دموکرات‌ها به سطح کشور محبوب است. اندی بشیر والی کنتاکی در سطح ملی کمتر از نیوسام یا ویتمر شناخته شده است، اما او یک والی محبوب در یک حوزه جنوبی است که تحت سلطه سیاست جمهوری‌خواهان است. جی بی پریتسکر والی ایالت ایلینوی میزبان کنوانسیون دموکرات‌ها در سال جاری است و دارای ثروت شخصی برای تأمین مالی بخش عمده از انتخابات ریاست جمهوری در آخرین لحظه است و پس از آن میشل اوباما بانوی اول سابق است که به طور مداوم هر تصور از نامزدی برای انتخابات را رد کرده است، اما همچنان محبوب بسیاری از رای دهندگان است. نظرسنجی مشترک رویترز اپسوس هفته گذشته نشان داد که میشل اوباما بیش از 10% ترامپ را شکست داد. سباتو میگوید میشل اوباما کاندید نخواهد شد.
او پس از 8 سال حضور در قصر سفید آنقدر باهوش است که بخواهد به اینجا بازگردد. خیلی کمتر از آن که رئیس جمهور شود. بنابراین می دانید ما می توانیم تمام شب در مورد اسامی گمانه‌زنی کنیم. اما آنچه مهم است این است که چه کسی جاه طلبی شدید یا توانایی جمع‌آوری پول و فرصت تشکیل ائتلاف را دارد که می تواند اکثریت را در کنونسیون ایجاد کند.
اگر بایدن در رقابت باقی بماند، این گمانه‌زنی در مورد نام‌های دیگر ممکن است تا برگزاری کنوانسیون ماه آینده حزب دموکرات در شیکاگو دوام داشته باشد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
علی احمد جلالی استاد دانشگاه دفاع ملی میگوید که ناتو به خاطر انسجام و تهدیدهای احتمالی دهشت افغانی از داخل افغانستان نگران است. آقای جلالی در مصاحبه با من فرخنده پیمانی گفت که این پیمان علاقه به افغانستان ندارد و حضور ناتو در افغانستان تنها به خاطر ماده پنجم منشور این پیمان بود. شرح بیشتر در مصاحبه.
این نشست را با توجه به تصامیمی که در این نشست گرفته شد چگونه بررسی میکنید؟
این نشست سالانه سران ناتو است که سال گذشته در ویلنیوس داره شده بود. نشست امسال اهمیتش دیگه بود که یک سری چالش‌های عمده در برابر ناتو قرار داره. مسئله اوکراین هنوز هم یک مسئله عمده است و حمله روسیه به اوکراین و جنگی که حال 3 سال میشه از او تقریبا اساسا یک هشدار است برای ناتو که ناتو هنوز هم یک پیمان است که باید تقویه شود به خاطر خطرات احتمالی که وجود داره نه تنها از روسیه بلکه در این زمان میبینیم در جهان قطب‌های دیگه به وجود آمده در پاسیفیک در حوزه بحرالکاهل هند به وجود آمده. مسئله دوم این که در این زمان مسئله اتحاد ناتو به این شرایط بسیار مشکل مسئله قابل توجه بود که دیگه بحث سورز دیگه بود. در اروپا فعلا میبینن که بعضی حرکات پاپولیسم و راست افراطی قوت گرفته و بعضی از این عناصری که در این جریان ها موجود هستن بر فکر میشه که بر اتحاد ناتو صدمه میزنه و میخواه ارتباطات خود با روسیه مورد بازنگری قرار بده. و بالاخره مثلا انتخابات امریکاست که در مجموعات است. در اروپا اکثر متحدین ناتو نگرانی از این دارن که اگر بار دیگه آقای ترامپ به کار و او به ناتو چندان علاقمند نیست و ایست که در مورد ناتو سوالات دارد و در این زمان روابطش با روسیه و دیگر هست. بنابرای این مسئله هم عمده بود در نشست ناتو امسال. اما ناتو مثل همیشه کوشش جدید را آغاز کرده که اتحاد اروپا را اتحاد ناتو را تقویه بکنه. ناتو همون قدر که به امنیت امریکا اثر داره برای خود متحدین ناتو در اروپا هم اثر داره. از این خاطر اروپا بعد از حمله روسیه به اوکراین بودجه دفاعی را انکشاف داد. تنها آدمی این سال ببینیم که کشورهای ناتو تقریبا نزدیک 400 میلیارد دلار در مورد انکشاف دفاعی خود از این نکده و در این تقریبا 3 چند برابر بودجه دفاعی روسیه است. بنابراین این مسئله عمده است. ناتو فعلا مسئله اتحادش است، تقویش است و در از وقت ضرورت ناتو بریزی که شرایط ژئوپلیتیک دنیا تغییر میکنن. ناتو و نظام یک نهاد است که فکر میکنن که باید تقویه شد.
خب جلالی صاحب، کشورهای منطقه و همسایه افغانستان و حتی غرب هم از انسجام مجدد گروه ها و شبکه های تروریستی در داخل خاک افغانستان هشدار داده و ابراز نگرانی کردند. آیا ناتو از این ناحیه نگران نیست؟
ناتو از این همزر نگران است، البته در چارچوب خود اتحاد. و شما میبینید که ناتو هیچ کشور ناتو افغانستان به رسمیت نشناخته، دولت طالبان به رسمیت نشناخته، چون که فکر میکنه یکی مشکلات عمده‌ای که در راه شناخت بین المللی وجود داره ایست که طالبان از یک طریقی ایست که اراده زیر ندارن که گروه های تروریستی که سالها با اونا همکاری کردن و همراهش یک جای مبارزه کردن اونا را محدودیت سرش وضع کنه یا جای برش نشه در افغانستان. و دومی که اگه این کار حتی اراده هم داشته باشه توان زیر ندارن که کار بکنن، چون کل از اینا ارتباطات بسیار عمیقه با عناصر و حلقه های مختلف طالبان داره و از این خاطر میبینن که بعد از 2 سال میبینیم بعد از 3 سال تقریبا حاله بعد از 3 سال همون گروه ها هنوز در افغانستان موجود هستن. گروه طالبای پاکستانی از افغانستان سر پاکستان حمله میکنن و القاعده در افغانستان در حالت خاموشی است اما فعال است. در این زمان دیگر گروه هایی که حرکت اسلامی ترکستان شرقی و انصار الله ای کلش موجود است در افغانستان. فکر میکنه که وقتی که هم موجود هستن ای موجودیت ازنا در خط خودش سبب زیمش که افغانستان یک منبع تهدید احتمالیه. تروریسم بر منطقه و جهان باشه.
این در نشست سران ناتو همه تمرکز بر اوکراین و اینکه روسیه چگونه مرتکب جنایات جنگی در اوکراین میشه بود. ولی از جریان درگیری دیگری که میان اسرائیل و غزه است یاد نشد، قسمی که صدر اعظم اسپانیا در این نشست غرب را متهم به معیارهای دوگانه و رفتار دوگانه کرد. به نظر شما در این مورد چی است؟ چطور جهان دوگانه رفتار میکنه؟
ببین، ناتو یک اتحاد اروپاست، اتلانتیک شمالی است، امریکا و اروپاست. زیادتر نگرانیش خود اروپاست. ببین، اگر بعد حتی بعد جنگ اول جهانی فرانسه و انگلستان بعد کشورها با ویلسون وزیر رئیس جمهوری امریکا پیشنهاد کردن که امی اتحاد بسازن، آقای ویلسون این قبول نکرد. اگر قبول میکرد او بودن، شاید حتی جنگ دوم جهان صورت نمیگرفت. بنابراین کلش مربوط اروپا است و امریکا هم امنیت بسیار بیشتر خود اروپا از طریق روسیه میبینه. البته مسئله اسرائیل و اینا مسئله جداگانه است که دوباره بحث جداگانه میخواهد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
میلان برویر، رئیس انستیتوت زنان، صلح و امنیت در دانشگاه جورج تاون، میگوید با وجودی که آنچه در افغانستان میگذرد در بحث های ناتو شامل نیست، اما تحقیق نشان میدهد که اعضای ناتو واقعا میخواهند سهم زنان و نقش مهم آنها در آینده مطرح باشد. خانم وربیر در مصاحبه با همکارم ژیلا نوری نخست در مورد پالیسی جدید ناتو در قبال زنان، صلح و امنیت چنین توضیح داده است.
The NATO summit is taking place as we speak.
نشست ناتو هم‌اکنون ادامه دارد و بیشتر روی مسئله اوکراین متمرکز است. اما در روز اول نشست بحث‌های در مورد نقش زنان در صلح و امنیت صورت گرفت. ناتو پالیسی جدید خود را برای رسیدگی به زنان در بخش صلح و امنیت رونمایی کرد. با در نظر داشت آنچه در افغانستان می‌گذرد در بحث‌ها زیاد شامل نیست، اما در واقعیت تحقیق یا پالیسی نشان می‌دهد که اعضای ناتو واقعاً می‌خواهند سهم زنان و نقش مهم آنها در آینده مطرح باشد. این مسئله در بحث برای ما آموزنده است، به خاطر که آنچه را که پالیسی زنان و صلح امنیت تقویت می کند و بسیار اهمیت دارد این است که بی‌ثباتی، جنگ و بحران به خصوص روی وضعیت زنان و دختران تاثیر می گذارد. درک کنیم و تشخیص دهیم. ما مسئولیت هایی داریم که یقیناً جامعه بین المللی باید روی مسئله زنان که در خطوط مقدم مبارزه قرار دارند تمرکز نمایند. زنان بار سنگین جامعه را به دوش می کشند. فکر می کنم بسیار مناسب است وقت در مورد افغانستان صحبت می کنیم. در چارچوبات زنان، صلح و امنیت که برای جامعه بین المللی اهمیت دارد، به موضوع زنان بپردازیم.
وزیر خارجه بلژیک در صحبتهایی که در مراسم به عنوان زنان و صلح و امنیت در نشست ناتو در واشنگتن برگزار شد، گفت که باید به وضعیت زنان افغان توجه صورت بگیره. همینطور وزیر خارجه ایالات متحده هم در سخنرانی خود گفت که جامعه جهانی باید بر طالبان فشار بیارن تا پالیسی های خود در برابر زنها و مردم افغان معکوس بسازن. به نظر شما آیا این راه درست برای تغییر رفتار طالبان در قبال زنان و در کل در برابر مردم افغانستان است؟
ما در مورد اینکه بر طالبان تا چه حد قدرت نفوذ داریم صحبت کردیم. یکی از دلایلی که در برابر ملل متحد در مورد نشست دوحه در مورد افغانستان اینقدر خشم وجود دارد این بود که واقعا جامعه جهانی در قسمت معامله با طالبان باید چی کار کنند. اما زمان تصمیم گیری آنها طالبان را دعوت کردند، اما از آنهایی که در افغانستان از جانب طالبان سرکوب می شوند و به طور سیستماتیک از جهان حذف می شوند سهم نداشتند. طالبان تلاش می کنند که زنان را از جامعه حذف کنند، چی کار و تحصیل باشد یا گشت و گذار یا داشتن محرم و هر چی در بیرون چارچوبات خانه باشد برای زنان ممنوع قرار داده شده است. نباید این مسئله پذیرفته می شد و یک نشست ملل متحد به اساس آنچه طالبان خواستند برگزار گردید. وقتی از سخنگوی طالبان پرسیدند که چرا زنان در میز مذاکره نباشند، او گفت مسئله داخلی است و جامعه جهانی حق ندارد در مورد مسائل داخلی ما و شریعت اسلامی مداخله کند و ما همه می داریم که آنان تعبیر افراطی از شریعت دارند. به همین خاطر آنها در کنفرانس شرکت کردند و زنان سهم نداشتند. برخی از مسائل به شمول معضله اقتصادی مطرح شد، اما از هر افغان که بپرسید برایتان می گوید که چرا زنان در میز مذاکره با طالبان به خاطر بحث در مورد حقوقشان کار نبودند و آنها به عنوان اعضای جامعه می توانند مسائل اقتصادی را بحث نمایند که بر زندگی آنها تاثیر مستقیم دارد. به نظرم بسیار جای تاسف است که ملل متحد همچون تصمیم را در قبال زنان افغان گرفت. من با گروهی از رهبران زن در جهان در یک نشست اروپایی بودم و بحث در مورد زنان افغان مطرح شد که چرا در همچون نشست حضور نیافتند. نمایندگان زن شماری از کشورها فوق‌العاده خشمگین شدند که این کار از جانب ملل متحد در سطح بین‌المللی نادرست بود، بخصوص اینکه در مغایرت با منشور ملل متحد و چارچوبات زنان صلح و امنیت قرار گرفت، در حالی که ملل متحد به تامین حقوق بشر متعهد است. در بین سایر افراد ما هم پیام خود را که این پروسه نادرست است نشر کردیم، اما در هر حال ملل متحد نشست را به خواسته طالبان و میل آنها برگزار کرد آنها در نشست حضور پیدا کنند.
طالبان رفتار شده در قبال زنان افغان تغییر ندادند و آنها انتظار به رسمیت شناختن در سطح جامعه جهانی دارند. شما رقابت ها را بین ناتو و سایر کشورها مثل روسیه، ایران و چین در قبال افغانستان چطور ارزیابی میکنید؟
این مسئله بسیار مهم است، بخاطر که یک از چیزهایی که شما مکرر میشنوید این است که اقدامات طالبان در برابر زنان و دختران باید به مساوی اپارتاید جنسیتی درک شود. در مقایسه با آنچه که تخطی ها از حقوق بشر در افریقای جنوبی به حیث اپارتاید نژادی شناخته شده بود، تلاش های مهمی برای تنظیم یک قانون بین المللی مرتبط به اپارتاید جنسیتی مربوط به اپارتاید جنسیتی در جریان است که به طور یقینی آنچه که در افغانستان اتفاق می افتد نیز در آن شامل شده می تواند. ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد اخیراً گفت که ما باید از هم ابزار خود استفاده کنیم، اما ابزار زیادی در دست ما نیست، باید آنچه داریم استفاده کنیم.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
جوانان مهاجر افغان در شهر آلبانی نیویورک میگویند که اخیراً علاقمندی آنان به ورزش کرکت افزایش یافته و روزانه تمرینات منظم این ورزش را انجام میدهند. برخی از این جوانان میگویند که آنان به امید راهیابی به تیم ملی کرکت افغانستان تمرین میکنند.
اینجا میدان کرکت در شهر آلبانی نیویورک است که روزانه ده ها جوان مهاجر افغان در آن کرکت می کنند. این جوانان می گویند که درخشش عالی تیم ملی کرکت افغانستان در بازی های جام جهانی علاقمندی آنان را به کرکت بیشتر کرده و هر یک از آنان در آرزوی راهیابی به این تیم است.
کوشش کنم چه یوگر تیم تزان و چه ما پریکتس سردر سندر زردر پریکتس کنم زکا در نور تین زر سکول لرم ها. کوشش کوم چې افغانستان نېشنل غټ ټیم ته لاړ شم، ډېر کوشش کوم وو ورجش ورته کې و د نن سبا د مونږ لکان مونږ مرو افغانستان کې کنه خلک بل څه کار لري نه کارونه پاکستان افغانستان کې ور افغان یو په کرکټ یو نفر وای هغه غټه خبره ده سره به سپورت پیدا شي ور لګو سرات کم هیلتی ور سره ای.
افغان های مقیم آلبانی میگویند که با افزایش شمار مهاجران افغان به تعداد تیم های آنان نیز افزوده شده است.
مخکې د افغانانو یو ټیم من یو ټیم وو، اوس الحمدلله درې څلور ټیمونه دي د افغانانو او همداسې شمور پاکستانیانو، انډیان، بنگلادشیان، ویست انډیز، ګایانا، هر ځای خپل ټیم لري او دلته کې موجود لري.
ټیبل ټورنمنت چې وشو هغه مونږ د شپږو اورو د شپږو ټیمونو په مابینس کې هغه مونږ وګټلو. د مرخور پنما یو لوبډله دا غا چې کوم د پاکستان څخه تعلق لري هغه مونږ وګټلو، یو په خو فکر کردګي هم وګټلو.
این بازیکنان کرکت افغان در نیویورک میگویند که آنان کرکت را به صورت غیر مسلکی آغاز کردند و اکنون مربی دارند و به صورت مسلکی روزانه تمرین میکنند.
تا تقریبا د افغانانو څلو ټیم دی دلته چې هر پکال پکال یو یو ټیم زیاتیږي په هر ټیم کې یو لاس پلیر وی یو لاس کاسان وی ودا کې پارک لري په ځنې ټورنمنت چې شپږ اوروي ځنې ټورنمنت چې لاس اوروي ځنې ټورنمنت چې دی شل اوروي.
اتحادیه افغان های مقیم نیویورک میگوید که آنان در زمینه فراهم آوری امکانات، تشویق جوانان به کرکت و راه اندازی مسابقات بین مهاجرین از این ورزشکاران حمایت میکنند.
در پهلوی خدمات سوشال و دیگه همچنان چون دور دور تکنولوژی است و تکنولوژی در زندگی انسان ها مخصوصا جوان ها یک نوع انقلاب به میان آورده، با همین خاطر اکثر جوان ها را که ما میبینیم امروز د گیم یا د اینډور اکټیویټی د موبایل تلویزیون گیم او تلویزیونی مصروف هستند که او بسیار بالای مغز انسان و صحت انسان یک تاثیر منفی میگذاره. ما همه وقت کوشش میکنیم که وطندارای ما را یا کسایی را که در ارتباط هستیم تشویق کنیم که بیرون برن د فوتبال، کرکت، تنیس، د ای بازی پیشرفت کنن چون ای برای صحتشان خوب است.
حضور تیم ملی کرکت افغانستان و دور نیمه نهایی جام جهانی 20 اوره کرکت مایه خورسندی افغان ها در تمام نقاط جهان شد و این چراغ را در دل هر نوجوان روشن کرد که ممکن آنان نیز بتوانند به این تیم راه یابند.
این بود داشته های نخستین برنامه صبحگاه.